رقم بخوره. به همین دلیل و به همین بهانه، یعنی هفته دولت هم ارتباط برقرار کردیم با مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و وزارت محترم نیرو. سلام میکنم به جناب آقای دکتر، ماشاءالله تا به جماعت گرانقدر، خیلی خوش آمدید قربان. هفته دولت رو به شما تبریک میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، سرکار خانم و همه عزیزانمون در رسانه ملی.
سپاسگزارم.
تبریک میگم هفته دولت رو، خواهش میکنم هفته دولت رو تبریک میگم خدمت همه دولت مردان. یاد میکنیم از شهدای دولت و همکاران خودمون در صنعت آب و برق که در شرایط سخت تابستان مشغول ارائه خدمات در حوزه آب و برق هستن، با توجه به مشکلات و بحرانهایی که در سالهای اخیر ما داشتیم و 5 سالی که در خوشسالی بودیم. به هر حال شرایط سختی برای تأمین آب و برق الان وجود داره، اما همکاران ما در بخش‌های مختلف در حوزه‌های خصوصی و عمومی و همکارانمون در صنعت آب و برق مشغول هستند برای ارائه خدمات به هموطنان عزیزمون.
دیگه در حوزه نیرو این روزها دوستان ما دارن جهاد میکنن، چون شرایطی مقدار به حالت بحران رسیده.
بله شرایط واقعا سخت، عزیزان ما دارن تلاش میکنن که لحظه‌ای کمتر خاموشی ها رو داشته باشیم، کمتر کم آبی ها و فشار کم آب رو جبران کنن. اما خب واقعیت اینه که شرایط سختی در این چند سال مواجه بودیم که امیدواریم که با همراهی و همکاری مردم و انشالله اقدامات خوبی که داره صورت میگیره بتونیم برای مشکلات فائق بیاد. من میخوام یه نویدی بدم در هفته دولت. ما در واقع پویش بزرگی رو شروع کردیم در هفته دولت، پویش ایران آباد، که 305 پروژه بزرگ رو در صنعت آب و برق و 846 نیروگاه خورشیدی رو امسال تا پایان سال انشالله به افتتاح میرسونیم و بهره برداری میرسونیم با ارزش سرمایه گذاری 432 هزار میلیارد تومان، یعنی 432 همت. خب کار خیلی بزرگیه برای جبران ناترازی های آب و برق، انشالله میتونه مفید باشه و برخی از مشکلات و گره ها رو باز بکنه.
چند درصد به توان انرژی کشور اضافه میکنه این اتفاق ها، پروژه ها؟
ببینید در حوزه انرژی تجدید پذیر ما از 2000 مگاوات به 7000 مگاوات میرسیم. یعنی 5000 مگاوات افزایش خواهیم داشت که
نوید خوبیه.
5000 میشه 5% از ظرفیت انرژی کشور. یعنی در واقع ما با این 5000 مگاوات 5% به ظرفیت توان نصب شده نیروگاه های کشور اضافه میکنیم که خب در واقع دستاورد بزرگی هست. ما در سالهای گذشته تقریبا میشه گفت به طور متوسط سالیانه 150 مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار میکردیم، اما خب خوشبختانه در دولت 14 با حمایت رئیس جمهور محترم، وزیر محترم نیرو و همه عزیزان در بخش های عمومی و خصوصی و دولتی الان ما تقریبا رسیدیم به هفته ای 100 مگاوات در واقع ظرفیت نیروگاهی داریم اضافه میکنیم. این خیلی دستاورد بزرگیه.
مشارکت بخش خصوصی را میطلبه تو این حوزه؟
بله. اصلا عمده در واقع ظرفیت انرژی تجدید پذیر مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش خصوصی هست. یعنی حضور بخش خصوصی باعث شده که این بخش بتونه سرعت بگیره. هر جا بالاخره مردم و بخش خصوصی باشه حتما سرعت بیشتره و مشارکت این بخش ها حتما میتونه مسیر ناترازی رو در کشور انشالله کاهش بده.
انشالله به برکت زحماتی که شما و همکارانتون دارید بردوش میکشید و آینده روشنی که در ذهن دارین، امیدوارم که این مهم و این اتفاق ها هم در هفته دولت و هم در دیگر هفته های سال در سرزمین ایران رقم بخوره. مردم هم توی این روزها واقعا همه تلاش خودشون رو جناب دکتر دارن انجام میدن. من به عنوان یک ناظر شخصی و یک شاهد بی قضاوت دارم میبینم که خیلی از خانه ها و خانوارها تلاش میکنن کمتر برق مصرف کنن، تلاش میکنن مصرف آبشون رو به حداقل برسونن تا در کنار دولت شانه به شانه در کنار هم کشور رو از این بحران بزرگ عبور بدیم و امیدواریم که بعد از این اتفاقا و عبور از این بحران به فکر برنگشتن به این روزها و این اتفاقها باش.
حتما باید همینطور باشه و من میخوام نوید رو بدم. ما در تهران مشارکت مردم باعث شده تقریبا 12% مصرف آب علارغم افزایش سالیانه که بعد انتظار میبود که مثلا 5% افزایش ما می داشتیم ما منفی 12 داشتیم، 12 کاهش داشتیم.
در 80 ها در 90 ها کارو در آوردن به قولی جان دکتر،
یعنی مشارکت مردم اینقدر موثر بوده که ما الحمدلله بحران بزرگی مثل تهران رو نمیخوام بگم، میخوام بگم کاهش پیدا کرد. به هر حال هنوز هم بحران در آب تهران هست، اما خب کاهش
کمی بهبود پیدا کرده.
بله، با مشارکت مردم و البته با عزمی که باز عرض کردم در صنعت وجود داشته که به هر حال تلاش شده تأمین آب صورت بگیره، هم از آبهای زیر زمین هم از آب سطحی، که انشالله داره این کار انجام میشه.
وقت کمه اما گفتگوی جذابی بود با شما، از شما ممنونم جناب دکتر تابع جماعت گرانقدر که در هفته دولت میهمان برنامه تهران تعطیل نیست.
خیلی متشکرم،
خیلی خوشحال شدم، انشالله موفق بشین.
از برکت دعای شما، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ شما. خدا
گفتگوی داشتم با جناب آقای دکتر ماشاءالله تابع جماعت گرانقدر، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نیرو.
رسیدیم به بخش ورزشی با آقای محمد معینی.
رسیدیم به بخشی که من خیلی دوست دارم، محمد معینی که وقتمون کمه. سلام.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، نیما اتسام عزیز و خانم رسولی در خدمتتون.
خیلی مخلصم.
آقای معینی، برای رسیدن به موفقیت تو زندگیتون چیکار کردید؟
الان جوونیشو بپرسید.
آفرین. در دهه 40 زندگی اصلا به 40 سالگی
انگار که باید بری دانشگاه ثبت نام کنی.
آفرین. چه جوری؟
چطوری؟ تو کاری نکردم ولی
ژنتیکیه.
آره، ژنتیکیه، چون برادرم هم
همینه.
همینه واقعا.
کلا یه ذره سنمون پایین‌تر میشه.
الهی شد. الهی شد.
ولی
این باعث میشه آیچ حالا بعدم میخواد.
برای اون اون سوال کلی که پرسیدی،
بله،
تلاش دیگه،
تلاش
کلیدش، تلاش.
خیلی
خیلی خوب. معامله مهمی خبره قشنگ ورزشی استقلال
پرسپولیس دیگه که سه تا امتیاز گرفت با یه دونه گل. استقلال یه سه تا گل زد یه امتیاز گرفت، درسته؟
هفته دوم رقابت لیگ برتر برگزار شد بله. و در مهمترین بازی این هفته تیمای پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مساف هم رفتن و پرسپولیس بعد در واقع سپاهان بعد از 4 پیروزی پیاپی که مقابل پرسپولیس به دست آورده بود، این بار 1-0 مغلوب پرسپولیس شد.
چه اتفاق عجیبی آخرش افتاد.
3 امتیاز ارزشمند رو پرسپولیس تونست که به دست بیاره. باز همین علی علیپور بود که منجی تیمشون شد. راجب سرژ اوریام همچنان صحبت زیاده، بازیکنی که مبتلا به اعلام شد. نه حالا عرض میکنم خدمتتون، مبتلا به هپاتیت بی هست و حالا اون لود ویروسی که بهش در بدنش هست گفتن بالای 57,000 و باید با داروهایی که مصرف میکنه این ویروس رو به زیر 200 برسونه و با توجه به اینکه سابقه قبلی داشته و تو تیمای قبلی هم که بازی میکرده با مصرف دارو تونسته بوده که این داستان رو تونسته بوده که این میزان رو پایین بیاره و حالا در هفته‌های آینده باید آزمایش بده تا اگر مشکلی براش در واقع این عدد رو به پایین بیاره مشکلی برای بازی کردن نخواهد داشت. 3 امتیاز ارزشمند رو پرسپولیس در اصفهان به دست آورد، 4 امتیازی شد. در اون یکی دیگه از بازی مهم هفته استقلال مقابل ذوب‌آهن، بازیشون 3-3 مساوی به پایان رسید. فوق‌العاده بازی دیدنی و جذابی بود و استقلال حالا اون پیروزی خارج از خانه که در مقابل تراکتور به دست آورده بود رو در مقابل ذوب‌آهن با این 2 امتیازی که از دست داد الان هر دو تیم استقلال و پرسپولیس 4 امتیازی شدن.
6 امتیازی نداریم.
6 امتیازی تیم سید مهدی رحمتی خیبر خرم‌آباد که خیلی غافلگیرانه در صدر جدول قرار داره. اونا در بازی اولشون 3-2 مثل رفسنجان رو بردن. در بازی دوم هم در عراق 1-0 آلومینیوم رو موفق شدن که
به دیوار
شکست بدن. فعلا با 6 امتیاز تنها 6 امتیازی جدول هستن و در صدر جدول قرار دارن. راجب استقلال یه خبری هست، اونم ریکاردو ساپینتو که محرومیتش به نصف کاهش پیدا کرد. نه 4 ماه بود شد 2 ماه. و حالا داستان از این قرار بوده که خب زمانی اومد به ایران که کشور درگیر جنگ 12 روزه بود و به خاطر همین خیلی نه گفته بودن که در واقع اگر یادت باشه اون 4 ماه محرومیتش به خاطر فینال جام حذفی بود که در مقابل پرسپولیس خیلی اعتراض کرده بود و اینه 4 ماه محروم شد. آره. و موقعی که به فوتبال ایران اومد گفتن این 4 ماه باید اعمال بشه و حالا بازیکنان استقلال و مسئولان باشگاه استقلال گفته بودن به خاطر اینکه در اون زمانی که حالا کشور درگیر جنگ بود و وارد ایران شد و شاید هیچ سرمربی خارجی دیگه اون زمان حاضر نمیشد که بخواد به ایران بیاد، یه تخفیفی رو براش قائل بشن و به خاطر همین داستان 2 ماه از محرومیتش بخشیده شد، تعلیق هم نشد و کلا بخشیده شد و از 18 مهر میتونه روی نیمکت استقلال بشینه. از هفته 7 بازی استقلال و فکر کنم مثل رفسنجانه که 25 مهر ماه میتونه روی نیمکت استقلال بشینه. یه اتفاقی هم واسه شایان مصلح مدافع زوباهن افتاد که به بازی با استقلال نرسید، در واقع قبل از این بازی یه حکمی براش اومد که محروم شده بود به مدت 20 روز. حالا داستان از چه قرار بوده، این بنده خدا یه استوری گذاشته بوده راجع به اینکه حالا در طول روز مثلا 3-4 ساعت برق قطع و این داستانا و کمیته اخلاق وارد شده بوده و گفته بوده که بابت این داستان 20 روز ایشون
که منو باید 6 سال فکر کنم جریمه کنه انقدر راجع به برق.
حالا اینم خیلی حکم بحث برانگیزی بود که راجع به شایان مصلح داده شد. این اخبار لیگ برتر بود.
من فوتبال بازی نمی‌کنم راستش.
راجع به تیم ملی والیبالمون هم بگیم، تیم ملی والیبال جوانان ایران.
بله.
رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان فوق‌العاده طوفانی عمل کرده، 6 بازی رو انجام داده و هر 6 دیدار رو با برد تونسته که به پایان برسونه. در مرحله گروهی موفق شد که از تیم‌های لهستان، قزاقستان، کره جنوبی، کانادا و پورتوریکو عبور بکنه، مقتدرانه در گروه خودش صدرنشین بشه و مرحله 1/8 نهایی رسید. اونجا هم 3-1 آرژانتین رو شکست داد و فردا ساعت 12:30 ظهر برای صعود به جمع 4 تیم برتر این رقابت ها باید با تیم میزبان تیم ملی والیبال چین بازی بکنه. میدونم وقت کمه،
یه خبر
راجع به تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمون بگیم که از فردا رقابت های خودش رو در تورنمنت کافا یا جام ملت های آسیای مرکزی آغاز میکنه، مسابقاتی که خیلی ها معترض بودن بهش که نباید در این رقابت ها حاضر میشدیم، به عنوان تیمی که به جام جهانی راه پیدا کرده باید دیدارهای تدارکاتی سطح بالاتری برگزار بکنیم. اما به هر
خود تیمایی که حضور پیدا کرده،
آره، اما به هر حال این اتفاق افتاد و تیم ملی ما راهی رقابت های کافا شد. اونجا در گروه بی رقابت ها با افغانستان، هندوستان و تاجیکستان ما همگروه. این فردا اولین بازی ساعت 3:30 بعد از ظهر با افغانستانه و نکته طعنه‌آمیزش اینه که ما میانگین سنی ما همچنان حتی در مقابل افغانستان هم بالاتر از این تیم هست، یعنی ما 28.3 میانگین سنیمون و
اسپانسرمون هم شرکت اساس چیز بله میفرمایید،
افغانستان هم 26.3، یعنی ما 2 سال تیمی که باید در جام جهانی سال آینده بازی بکنه، حالا این میتونه به علاوه زنگ خطری باشه. فردا با افغانستان بازی داریم، دوشنبه با هندوستان و پنجشنبه با تیم ملی تاجیکستان. بازی در دوشنبه، بازی این گروه در دوشنبه برگزار میشه و بازی گروه A هم در کشور ازبکستان برگزار میشه. و راجع به مهدی طارمی هم بگیم که به اردوی تیم ملی اضافه شده و جدیدترین خبر راجع به ایشون اینه که باشگاه اولمپیاکوس یونان جدیدترین مشتری ایشون هست و باید ببینیم که در پنجره نقل و انتقالات تابستانی سرانجام این بازیکن به کجا
جزو نوابق فوتبال سرزمینمونه و آرزو داریم که بهترین تیم اروپایی جذبش کنه و به این روند رو به صعود خودش ادامه بده، اگر هم نشه چیزی از ارزش‌های مهدی طارمی کم نمیشه.
فقط یه نکته آخر یه عرض تسلیتی میخواستم داشته باشم به جامعه کشتی. تو هفته‌ای که گذشت متاسفانه امام علی حبیبی دارنده اولین مدال طلای تاریخ ایران در المپیک ها که در سال 1956 در ملبورن به این مهم دست پیدا کرده بود متاسفانه دار فانی رو ودا گفتم. و همینطور رضا سوخت سرایی از پیشکسوتان کشتی کشور که ایشون هم در سنگین وزن افتخارات زیادی رو برای کشتی ایران به دست آورده بودن متاسفانه ایشون هم فوت کردن. به خانواده‌شون تسلیت میگیم و همینطور به جامعه کشتی و به طلب مغفرت داریم.
آره واقعا خدا رحمتش کنه. رضا سوخت سرایی تو محل ما یه باشگاه بزرگ ورزشی داشت، دمش گرم، خیلی ورزشکار تربیت کرد و از انسان چیزی باقی نمیمونه جز نام نیک. خدایشان بیامرزد. محمد معینی از تو بسیار ممنونم بابت بخش ورزشی امروز.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
این دوست منم پرسپولیسی همعقیده شما سهند داداشی هی داره برای من شیش میفرسته.
خوبین آقای داداشی، خیلی متشکرم.
بفرمایید خانم، بفرمایید. وقت نداریم شیش خانم، بفرمایید. این گوی و این میدان بفهمید خانم رسول.
خانم الهه سعادت مصطفی پشت خط هستن. سلام مجدد،
سلام از قلب پارک پریسا.
چه خبر خانم، هوا خوب شده؟
هوا سلام، بله هوا شده، خنک شد، خدا رو شکر.
ما
تایممون
کوتاه است، ما هماهنگ کردیم،
ما گفتیم هوا خوب بشه که شما راحت گزارشتون رو بگیم.
چون به من آقای لشینی خیلی گفتن که تایم نداریم. آقا سلام، وقت شما
هم بخیر.
راهای رسیدن به موفقیت برای شما چجوری طی شده؟
والا با پذیرش شکستایی که توی زندگیم داشتم و استقبال از چالشایی که به سمتم می اومده، به نظر من اینجوری موفق میشی که تو هیچ وقت از شکست خوردن نترسی. مثل وقتی که توی دبستان املا می نوشتیم یا امتحانی از همون می گرفتن، نمرمون اگر 16 می شد اون عدد 16 ملاک اون لحظه ما بود، ولی اون 4 نمره غلط اگر می رفتیم به سمتش و یاد می گرفتیم که چجوری اون 4 نمره رو درست کنیم، دفعه بعدی موفقیت ما نمره 20 بود و ما به نمره 20 دست پیدا می کردیم.
کاملا درست و اصولی فرمودید. در حال ورزش کردن بودید در پارک پردیسان، من بلا فاصله می اومدم از سمت خیابان و با شما گفتگو کردم، خیلی دعوت کردم چون دارن گفتم نزدیک از آن هم هست. من عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما خانم مصطفی.
خدا نگهدارتون باشه خانم مصطفی.
سلام.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ برای موفقیت
رادیو تهرانه؟
بله بله
بله. اگه کسی نیتش پاک باشه، تلاش کنه، همت کنه، حالا در رشته تحصیلی، در کار، در پوشش، در ایجاد شغل و همت میکنه، مشروط میکنه، تلاش میکنه، این موفقه. حتی اگه نتیجه نگیره، چرا؟ این حدشون یکیه، به تلاشت ارزش میده، این خیلی مهمه. در زندگی فرصت ها را غنیمت شمارد، فریب نخورد از هیچ جن و انسی. واقعیت زندگیش در این است، آدم موفق خدمتگزار افراد است.
احسن، دست شما درد نکنه. پس اینجوریه؟
بله در خدمتم.
کنیم نتیجه رو کار نداریم.
من اینقدر زور دارم، وظیفه شما نسبت بیشتره. هر کس توانایی داره باید همت کنه، نتیجه با خدا، کشاورز گندم میکنه.
خیلی متشکریم از همه اونهایی که امروز با ما تماس گرفتن. کلی تلفنامون موند که هنوز پاسخ ندادیم، یعنی نشد، واقعا فرصتش رو نداشتیم. انشالله فردا حتما باز هم در کنار شما خواهیم بود.
انشالله به شرط حیات رسید ثانیه های خداحافظی ما. تا فردا که همراه شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دم همه گرم که پیام دادن، زنگ زدن. دیگه برنامه مقدار
بله.
سری سری و پشت هم پشت هم شد. فردا جبران می‌کنیم، خوشگل‌تر خوشتون بیاد. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
همراهان گرامی رادیو تهران، خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسونم موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:56 دقیقه خواهد بود. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند از تو. بار الها، هر آنچه از منیت و نواقص در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت. پروردگارا، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. همراهان گرامی رادیو تهران، در این لحظه آیات 1 تا 18 از سوره مبارکه بلد رو میشنویم با صدای محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
شفتين وعلينا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله إله